اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. در این ساعت گزارش‌ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را برایتان داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. بر اساس گزارش‌ها، جرمنی امروز جمعه شماری از افغان‌ها را به افغانستان اخراج کرده و طیاره عاملشان دقایق قبل به میدان هوایی کابل فرود آمد. این اولین بار پس از حاکمیت دوباره طالبان در آگست سال 2021 میلادی در افغانستان است که جرمنی به طور دست جمعی افغان‌ها را و کشورشان اخراج کردند. با گزارش خبرگزاری جرمنی، سخنگوی حکومت این کشور این شهروندان افغان را مجرمان جنایی خوانده، اما جزئیات بیشتر را نکرده است. جرمنی مانند دیگر کشورهای غربی روابط دیپلماتیک با طالبان ندارد. تعداد افغانهای اخراج شده به افغانستان 28 نفر گفته شده است. سازمان همکاری اسلامی از حکومت سرپرست طالبان خواسته است تا در تصمیمات خود در مورد تسهیل و کار زنان تجدید نظر کند. طارق علی بخیت، معاون این سازمان در یاوندی پایتخت کامرون، در پنجاهمین نشست وزرای خارجه کشورهای عضو این سازمان در دیدار با امیرخان متقی، سرپرست وزیر خارجه امور خارجه حکومت طالبان، در مورد راه‌های تطبیق قطعنامه‌های وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی در افغانستان بحث و گفتگو کرده است. سازمان همکاری اسلامی در بیانیه در شبکه اجتماعی اکس، تویتر سابق خود، اعلام کرده که در این نشست در مورد مبارزه با تروریسم و مواد مخدر و وضعیت امنیتی، بشری و اقتصادی افغانستان نیز بحث صورت گرفته است. وزارت امر به معروف و نهی از منکر تا حکومت طالبان میگوید که با هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان یونما همکاری نمی کند و آن را یکی از جهات مختلف خود می داند. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، پس از انتقاد یونما از قانون جدید این وزارت و هشدار در مورد تاثیر منفی این قانون بالای تعامل آنها در آینده با طالبان، وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان علیه یونما این تصمیم را اتخاذ کرده است. در قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان بسیاری از مسائل از جمله حجاب اجباری زنان و صدای زنان در منظر عام نیز حورت خوانده شده است. یک مقام اداره استخبارات مرکزی امریکا CIA گفته است که هدف از حمله نافرجام بر کنسرت خواننده امریکایی تیلر سویفت در ویانا پایتخت اتریش کشتن ده ها هزار نفر بود. دیوید کوهن، معاون CIA، روز پنجشنبه در اجلاس سالانه استخبارات و امنیت ملی ایالات متحده در حریزی این حملات را بسیار پیشرفته خوانده و گفت که حمله کنندگان می‌خواستند که در این کنسرت ها ده ها هزار نفر به شمول امریکایی ها را به قتل برسانند. و رانش زمین در شمال غرب پاکستان 12 نفر را که اکثرا کودکان بودند کشته است. بر اساس گزارش اسوشیتد پرس، یک مقام اداره های کمک رسانی امروز گفته است که این حادثه ناشی از باران شدید در منطقه دیره اولیا در ایالت خیبر پختونخوا رخ داده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. طیاره عامل 28 پناهجوی افغان به گفته مقامات جرمنی مجرم و جنایتکار به افغانستان رسید. یکی از مدافعان حقوق پناهندگان میگوید
یاد کسانی هستند که در جرمنی دوستی پلیسی دارند، یعنی دوستی دارند که بسیار جای سخت هستند.
تشدید پالیسی های امنیتی و پناهندگی جرمنی با افزایش خشونت ها از سوی پناهندگان. پناهجویان برگشته از پاکستان، ایران و تاجیکستان به افغانستان با گرسنگی روبروان.
مشکل از همی خانواده که عاید نداشته باشه، اوضاع اقتصادیش خراب باشه، با سرپناه ضرورت دارم، آینده منو معلوم.
در گزارش میشنوید که فرهنگ کتابخانی در افغانستان کاهش یافته است و در نیمه دوم برنامه از گفته های مهمانان برنامه مهمان آزادی خواهید شنید. با ما باشید و از تولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:06 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی بهروز دلیری میزبان این برنامه هستم. حکومت جرمنی دیروز روز جمعه افغانهای را که گفته می شود در جرایم مختلف دست داشتن در یک پرواز به افغانستان اخراج کرد. به اساس گزارش های خبرگزاری جرمنی، این اتباع را مجرمان حکومت جرمنی این اتباع را مجرمان جنایی معرفی کرده، اما جزئیات بیشتر در این مورد نداده است. بیشتر در گزارش از خجسته کبیری می شنوید.
وزارت داخلی جرمنی روز جمعه اعلام کرد که 28 افغان را که گفته می شود در جرایم مختلف در این کشور دست داشتند، در یک پرواز چارتر به افغانستان اخراج کرد. این اولین اخراج افغان‌ها به کشورشان پس از حاکمیت دوباره طالبان در 15 اگست 2021 است. با گزارش خبرگزاری جرمنی، استفن هیبیشترایت، سخنگوی حکومت جرمنی، این شهروندان افغان را مجرمان جنایی خواند، اما جزئیات بیشتر ارائه نکرد. اما مجله شپیگل جرمنی به نقل از وزارت داخلی این کشور گزارش داده که این افراد به جرایم مختلف از جمله تجاوز گروهی، تلاش برای قتل، سرقت مسلحانه، لتکوب شدید، سوء استفاده جنسی از کودکان، توزیع مواد مخدر به کودکان و نقض قوانین مواد مخدر، حمله به پلیس و توهین محکوم و همه ایشان مجرمان سنگین بودند. این مهاجران روز جمعه با طیاره شرکت هوایی قطر حوالی ساعت 7 صبح از شهر لایپزیگ جرمنی به کابل انتقال داده شدند. انجینیر محمود سعید، آگاه امور مهاجرت که این موضوع را تعقیب کرده، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
امروز 28 تن افغانی که مرتکب جرایم مختلف در آلمان شده بودند، توسط یک طیاره چارتر شده قطر ایرویز از میدان هوایی لایپزیگ به کابل دیپورت شدند. این طیاره پرواز مستقیم داشته و کسانی که دیپورت شده بودند به هر کدامشان 1000 یورو داده شده بود تا توسط او در کابل زندگی خود پیش ببرند. این کسا از ایالات مختلف آورده شده بودند. بعضی هایشان در زندان بودند، از زندان کشیده شدند و بعضی هایشان هم از جاهای مختلفی که زندگی داشتن آورده شدن.
تیاری که این مهاجران را انتقال داده است، ساعت 3 بعد از ظهر روز جمعه به کابل پایتخت افغانستان رسیده است. با گزارش مجله شپیگل جرمنی، اخراج این افغان‌ها نتیجه 2 ماه مذاکره محرمانه با میانجیگری قطر بوده است. بر اساس این گزارش، مذاکره مستقیم با طالبان که برخی از مقام‌های آن تحت تحریم‌های بین‌المللی‌اند، به طور گسترده مشکل ساز تلقی می‌شد. جرمنی مانند برخی دیگر کشورهای غربی هیچ گونه روابط دیپلماتیک با حکومت طالبان در افغانستان ندارد و پس از حاکمیت دوباره طالبان به دلیل نگرانی‌های حقوق بشری، اخراج افغان‌ها به این کشور را متوقف کرده بود. این در حالی است که یک منبع آگاه از وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان نیز به دلیل حساسیت موضوع به شرط افشا نشدن هویتش در صحبت با رادیو آزادی این موضوع را تایید کرده است. با این حال، برخی از آگاهان حقوق مهاجران این تصمیم حکومت جرمنی را نکوهش می‌کنند. اسمرای تمیم، نماینده حقوقی مهاجران افغان در جرمنی، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه په داسې حال کې چې افغانستان سره حقوقي ستونزه لا پر ځای شتون لري، او
متاسفانه با این که مشکلات حقوقی در افغانستان وجود دارد و جرمنی افغانستان را به عنوان یک کشور امن و اصلی قبول ندارد، متاسفانه برخلاف همه قوانین، به ویژه قوانین ژنوا که به اساس آن آلمان مکلفیت حقوقی دارد، بیجا شدگان را اخراج نکند. 28 تن افغان‌های را که جرمشان به اثبات برسد و یا مشخص شود که در تمام مراحل وکیل داشته، به افغانستان اخراج می‌کند. می کند.
زانت وکیلان در لودل چه دوی سخ دفاع و کی یا خیر پا یو گنگ حالت که دغه تصمیم نیسی او دوی افغانستان تا اخراج کوی.
آقای تمیم خواستار تجدید نظر حکومت جرمنی در بخش اخراج مهاجران افغان از این کشور است. حکومت جرمنی پس از کشته شدن 3 نفر و مجروح شدن 8 تن در جشنواره در شهر زولینگین تصمیم به این اقدام گرفته است. شخص مظنون در این حمله یک شهروند سوری بوده که در جرمنی درخواست پناهندگی داده است. پس از این رویداد و پیش از آن دست داشتن افغان‌ها در برخی از جرایم جنایی از جمله کشته شدن یک پلیس جرمنی در منهایم و زخمی شدن یک زن اوکراینی در فرانکفورت، اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی بار دیگر تاکید کرد که بسیاری از پناهجویان ساکن در این کشور به افغانستان و سوریه بازگردانده خواهند شد. او روز سه‌شنبه در گفتگو با شبکه تلویزیون ZDF جرمنی گفت کسانی که به جرایم سنگین محکوم شدند حق ماندن در این کشور را ندارند.
شما شنیدید که تیاره عامل 28 پناهجوی افغان که از سوی مقامات جرمنی مجرم خوانده شده دقایق پیش به میدان هوایی کابل مواصلت کرد. حال گلاله اماموزهی عضو شورای ولایتی شهر بن جرمنی که در عین حال یک مؤسسه کمک های حقوقی به پناهجویان افغان نیز دارد را مصاحبه انجام دادیم با او و نخست از او پرسیدیم که این پناهجویان چگونه مجرمانند. او گفت
امروز هم برای چند چطر مدار را گفت دارم 28 نفر هستند که یا کسانی هستند که در جرمنی دوستی پلیسی دارند، یعنی دوستیایی دارند که بسیار دوستیای سخت هستند و مثلا به این مردمانی که قاچاق آوردن و نفر زدن و یا کس را آزار دارند دیگه همین دوستیشان بسیار کلان هستند و یا کسان را از افغانستان خارج کردن. و برای شما بهتر معلوم است که آلمان هم روز به روز به اینجا حالت خراب میشه و سیاست مدار های ازیان کوشش میکنن که یک راه را پیدا کنن و ملک خود را نشان بدن که این ما یک اقدام کردیم کسان را کشیدیم از آلمان و آرامی آمد.
ولی یعنی مردم خود آرام تر میسازن نسبت به این مسئله. آیا این کسایی که اخراج شدن از پناهجویای نو هستن یا این سابقه هم دارن؟
یا این کسان هستن که در جرمنی نو آمدن و قبول نشدن، یک کیس قبولی ندارن یا را میتونن که بسیار با آسانی افغانستان روان کنن. کسانی که در ایجا آلمان قبول شدن و یا پاس آلمانی دارن یا در ایجا کار میکنن و یا بسیار سختی نمیتونن که یا را از آلمان خارج کنن.
خب شما خود بخش های حقوقی با پناهجویان کار میکنین، چقدر آگاهی دارین از جرایم که اینا مرتکب شدن یا وضعیت جنایی که اینا داشتن تا چی حد بوده که تا سرحد اخراج رسیدن؟
جنایشان امروز نشدنی دوستی جنایشان از وقت هستند. یا ای کسان بودن که وقت هم دوستی هست پیش از وقت طالبا امیالم یا را تنها را ایجا مانده بودن که نمیتونستن که افغانستان خارج کنن و این دوستی هایی هستن که نمیتونه هر کس از این دوستی ها یک آگاهی داشته باشن. کسی که می جرم متفر میشن یا یک جرم میکنه او میفهمه و ما میتونیم از امرای سیاستمدارا یا کسانی که هستن که در اینجا انجو هستن یا یک چیز هستن مثل دفتر ما باره یا ما باید امیال باشد از مردم پرسان کنیم از کسانی که بر ما تلفون میکنن یا امرای ما تماس باشد دوستی هاشن تا چی حد اقه گیرنگی داره که یا سبب از میشه که افغان باید از آلمان براین.
شمار تقریبی از اینا اطور عمومی شده یا نه تا بال شما دقیق شمار را نداره نزدیک چی تعداد از ای افغان ها یا چی تعداد از خارجی ها تنظیم شده تا به کشورشان برگردانده شوه؟
به نظر متاسفانه بگویم که این شاید تیاری آخر نباشه که کابل میره و ما از بسیار مرجع شنیدیم که نظر دارن که زیاد را بکشن و دیگه تیارها را تیار کردن که افغانستان جوانا را یا کسانی که برش میگن که یک دوسیه دارن یا را افغانستان روان کنن. خو دوسیه تا دوسیه فرق دارن که چقدر یا دوسیهشان هستن و با کدام دلیل یا افغانستان. این را باید ما افغانا که در اینجا هستیم باید افغانای خود کمک کنیم که تا بفهمیم که تا کجا این درست است و رفتن از یا افغانستان به کدام دلیل میشه.
گلاله اماموزهی عضو شورای ولایتی شهر بن جرمنی بود که با ما صحبت میکرد. اما همکارم ظریف نظر در مصاحبه با وحید رویان مشاور امور مهاجرین در شهر آمبورگ جرمنی انجام دادند، مصاحبه را انجام داده و از او در برابر این پرسش که این افغان ها کیا بودند پاسخ متفاوت داده است که یک جا میشنویم.
نوز صبح ساعت 7:15 دقیقه از میدان هوایی لایپزیگ و آلمان شرق سابق 28 تن از وطندارای ما که از ما به این طرف زیر قید خود آلمان بودن، این روز نوبت البته به جرایمشو نگفتن و تلویزیون چون اینا از سابقان بعد جرایم داشتن، شاید که ما شما زبان سوچه ما شما ناسی آمده باشن یا که در ممالک دوم اینا شاید که پیدا پناهندگی داده بوده باشن، نشانگوشان برآمده باز البته نرفتن. اینا رو بساس از همون دو ماه قبل دولت طالبان در دوحه صحبت کرده بودن به موفقه رسیدن.
آقای رویان، اینها تنها از یک ایالت آلمان هستند یا به شکل عمومی از تمام آلمان؟
اینجا یک مرکز ساختن، مرکز خود شاید هم زیادتر از آلمان شرق بودن و هامبورگ شروع کرده. اینا البته مرکز تجمع تمام از اینا در اونجا بودن. حالا میخواین که یک مرکز بسازن که بعد از این اعلان کردن که اگر در یکی از ممالک پایینا بعد از این که میان اونا پناهندگی میتن اگر نشان نگوششان می سابق نگاهشان میکرد اف ماش مانوما، اما آل تا وقت که میشون بس فوراً اینا رو به یکی از لاغرها یا یکی به اونا رایشان میکنن تا که نوبتشان برسه دوباره پس رایی میکنن شان.
آینده از کسایی که به افغانستان بر میگردن چی خواهد شد؟
در دوحه صحبت کرده دانان به مفخه رسیدن که بدون کدام جزا اونا میتونن که بیاین به وطن خود دوباره. اون با اساس رو اینا را با مبلغ 30 نفره 1000 یورو بهشان دادن و اینا را به سفارت افغانستان از راه دوحه به افغانستان رای کردن. بعد از این سال که رسما اینا را رای کرد، رسما اولین گروه در طول 3 سال که دولت اسلامی افغانستان در کابل است، اولین در مرتبه است که اینا را رای کرده.
رویان صاحب، این موضوع به دیگه مهاجرین که منتظر فیصله دوسیه‌شان است کدام ضرر خواهد رساند یا نه؟
اونا غرض نیست تا با اونا که هستن برشان ما همه وقتی گذاشتان مطابقی ما قبولی گرفتن، اینا الحمدلله برشان دادن پاسپورت و ویژه از پنج بند دوره که اینا قبول شدن برشان اونا رو کن تبدیل نمیکن.
وحید رویان مشاور امور مهاجرین در شهر هامبورگ جرمنی بود.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حال از تحولات بین‌المللی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است که در تلاش است تا قوانین را که به اوکراین اجازه نمی‌دهد از تجهیزات نظامی این کشورها برای حمله به خاک روسیه استفاده کند آسان‌تر بسازد. مقامات اوکراین از جمله رئیس جمهور این کشور بارها درخواست کردند که به اوکراین اجازه دهند تا از تجهیزات نظامی این کشورها مکان‌های را در خاک روسیه مورد حمله قرار دهند که از آنجا اوکراین را مورد حمله قرار میدهد. بیشتر در گزارش از جاوید فیضی که امین اکنون در استودیو با ماست.
جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا فشار بر متحدان غربی اوکراین را افزایش داده تا محدودیت هایی را که کیف را از استفاده سلاح‌های این کشورها برای حمله به خاک روسیه باز می‌دارد لغو کنند. آقای بورل در دومین روز از نشست غیررسمی وزرای دفاع اتحادیه اروپا در بروکسل پایتخت بلژیم گفت که استفاده از سلاح‌ها برای هدف قرار دادن خاک روسیه به معنای شروع جنگ مستقیم با مسکو نیست. وی با بیان این که هیچ کس خواهان جنگ با روسیه نیست گفت اگر به جای اوکراینی‌ها باشیم و از جاهای مورد حمله قرار گیریم که نتوانیم آن را مورد حمله قرار دهیم، چون این خواست را مطرح خواهیم کرد. بورل گفت برای انجام این کار اوکراین باید مکان‌های سازماندهی حملات روسیه را هدف قرار دهد. بر اساس گزارش بخش مرکزی خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، مقام های اوکراینی از جمله ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بارها از متحدان بین المللی اوکراین خواستند تا اقدامات قاطعانه انجام دهند و به اوکراین اجازه دهند از تسلیحاتی که غرب در اختیار آنها قرار داده برای هدف قرار دادن اهدافشان در خاک روسیه استفاده کنند. اوکراین در اوایل ماه جاری میلادی بر منطقه کورسک روسیه حمله کرد و زلنسکی گفت که روسیه باید این را احساس کند که چه کرده است. روسیه در واکنش به این حمله اوکراین گفت اخیراً حملات گسترده راکتی و هوایی را بر شهرها و تاسیسات غیر نظامی راندازی کرده است. مقام‌های اوکراینی میگویند سلاح‌های تازه به دست آمده به آنها کمک می‌کند تا در جبهه جنگ قوی‌تر عمل کنند، اما نیروهای آنها همچنان با موانع روبرو هستند، زیرا محدودیت‌های اعمال شده توسط غرب مانع استفاده از سلاح‌های دوربرد برای هدف قرار دادن اهداف در داخل خاک روسیه است. دیمیترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین به تاریخ 29 آگوست و قبل از نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل به خبرنگاران گفت امنیت اروپا در دراز مدت و اوکراین در کوتاه مدت با تصمیم‌های جسورانه آغاز می‌شود. لوید رسیز نیروهای اوکراین به تاریخ 29 آگوست تایید کرد که یک جت جنگی F-16 که از سوی غرب به اوکراین داده شده بود در جریان راهگیری حمله راکتی و هواپیمای بدون سرنشین روسیه سرنگون شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. سازمان اقدام علیه گرسنگی از وضعیت مهاجرین افغان بازگشته از پاکستان، ایران، تاجیکستان و کشورهای دیگر منطقه ابراز نگرانی کرده است. این سازمان ناوقت روز پنجشنبه با نشر گزارش گفته که هزاران مهاجر افغان بازگردانده شده از این کشور، از این کشورها در وضعیت وخیم روحی، روانی و اقتصادی قرار دارند. در این حال شماری از افغانهای اخراج شده از کشورهای همسایه افغانستان میگویند با آینده نامعلوم روبروند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
سازمان اقدام علیه گرسنگی میگوید که مهاجرین افغان بازگشته از کشورهای همسایه افغانستان و منطقه همه روزه برای زنده ماندن مبارزه میکنند و بیشتر آنان نمیتوانند برایشان غذای کافی تهیه کنند. این سازمان بشردوستانه بین المللی که مقر آن در ایالات متحده آمریکاست نوقت روز پنجشنبه 8 سنبله در گزارشی گفته که بسیاری از این عودت کنندگان با واقعیت های سخت آوارگی روبرویند و تقریبا هیچ حمایتی دریافت نمیکنند. بر اساس گزارش این سازمان سال گذشته بیش از 700,000 افغان مجبور به ترک خانه های خود در پاکستان، ایران، تاجیکستان و سایر کشورهای منطقه شده و به افغانستان بازگردانده شدند. به گفته این سازمان اخراج هایی که از تاریخ 13 سپتامبر 2023 آغاز شده هزاران مرد، زن و کودک را که از خانه ها و معیشت خود محروم شدند در شرایط وخیم قرار داده و اکنون با فقر شدید و دسترسی محدود به نیازهای اساسی دست و پنجه نرم می کنند. سازمان اقدام علیه گرسنگی همچنان از روبرو بودن اخراج شدگان افغان با قوانین سختگیرانه طالبان علیه زنان نیز نگرانی کرده است. حکومت طالبان اما همواره گفته حقوق همه افغانان به شمول زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است. آنچه زنان و جامعه جهانی آن را بارها رد کردند. سازمان اقدام علیه گرسنگی گفته که افغانان اخراج شده از نگاه روحی و روانی نیز در وضعیت نامناسب قرار دارند. امید که میگوید اخیراً از ایران به افغانستان اخراج شده به رادیو آزادی گفت:
امنیت روحی روانی که ما نداریم، این مشکل است. همی خانواده که عاید نداشته باشه، اوضاع اقتصادیش خراب باشه، با سرپناه ضرورت دارم.
سازمان اقدام علیه گرسنگی تاکید میکند که با سرد شدن هوا شرایط دشوارتر و بسیاری از عودت کنندگان با زمستان سختی روبرو خواهند شد. این سازمان از جامعه بین المللی میخواهد که حمایت بیشتر از افغانستان داشته باشد، زیرا به گفته آن مشکلات این جوامع آسیب پذیر همچنان تا حد زیادی حل نشده باقی مانده است. یک زن افغان که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد از او در گزارش نام گرفته شود نیز به رادیو آزادی گفت از مجبوری به ایران مهاجرت کرده بود که اکنون بعد از اخراج از این کشور با مشکلات اقتصادی جدی دست و گریبان است.
دیپورت ما کردن، حالان هم بسیار شرایط اقتصادی مشکل به سر میبریم. زمستان نزدیک است، مواد سوخت هیچ چیزی به خاطر خانه گرم کردن اتاق ها نداریم.
این در حالی است که در 3 سال اخیر بر اساس گزارش های سازمان های بین المللی افغانستان بحران اقتصادی کم پیشینه ای را تجربه می کند و باور این سازمان ها اخراج مهاجرین افغان از کشورهای همسایه افغانستان و آفات طبیعی و شدت فقر و گرسنگی در افغانستان افزوده است. این نگرانی ها در حالی مطرح می شود که به تازگی وزیر داخله پاکستان گفته که دور دیگر اخراج مهاجرین افغان بی اسناد را به زودی آغاز خواهند کرد. محسن نقوی این سخن را در دیدار با اندریکا رادوات، معاون فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان روز چهارشنبه 7 سانبوله در اسلام آباد گفته است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
مردم در کابل میگویند که فرهنگ کتابخوانی و ارزش کتاب در مقایسه با سالهای گذشته به طور چشمگیر کاهش یافته است. برخی از نویسندگان و شهروندان افغان میگویند که به دلیل شرایط نامطلوب اقتصادی مردم کمتر به خرید کتاب توجه میکنند. این گزارش شامل مصاحبه ها با مردم، فعالان اجتماعی و مسئولین چایخانه های کتاب میباشد که یک جا بشنویم.
کاروباری هم خوب ما میکنیم، پول نه چندان قوی و نه چندان به اصطلاح معاش بالایی داریم، خوب بدانیم یک مقدارش به خاطر مصارف استفاده کنیم و یک مقدار دیگه خوب بدانیم چیزای علایق خود.
فردوس قاسمی جوان 23 ساله ساکن کابل یکی از افرادی است که روزانه 2 تا 3 ساعت را به مطالعه اختصاص میداد، اما اکنون به دلیل مشکلات اقتصادی به جای مطالعه برای یافتن نان حلال تلاش میکند. او میگوید که علاقه زیادی به مطالعه داشت، اما اکنون نه توان خرید کتاب را دارد و نه وقت برای مطالعه.
در گذشته بود خب همیشه من کتاب میخردم، کتابهای گوناگون را میخردم، مطالعه میکردم چون توان اقتصادی را داشتیم و امو توان اقتصادی بر ما اجازه میداد خب ما بتونم کتابهای گوناگون را بخرم و مطالعه کنم. علاقه خیلی زیاد داشتم که کتاب خانم یک تایمی از وقت خود و کتاب خانی سپری کنم و بالا نمیتانم.
او در ادامه میگوید
بعد از اینکه خب حکومت تغییر کرد و خب حکومت امارت آمد، ما دیگه مجبور شدیم تنها در خانه من خودم کار میکنم و یک برادر دیگه هست و این پول کفافی نمیکنه خب ما بتانیم احتیاجات روزمره خود را هم رفع کنیم، احتیاجات خانه چی خوردن همچنان احتیاجات دیگری خب در یک خانه ضرورت است، یعنی نمیتونیم ما مرفوع بسازیم، توانی را ندارم که دیگه کتابهای را خریداری کنم برای خود.
فرحت رحمان فعال اجتماعی میگوید که در شرایط کنونی افغانستان کتاب ارزش خود را از دست داده و مردم به دلیل بسته شدن مکتب ها و پوهنتون ها برای دختران از مطالعه دل سرد شدند. او در گفتگو با رادیو آزادی بیشتر گفت
با وجود آمدن حکومت دوباره طالبان و بسته شدن مکاتب و دانشگاه ها مردم بیشتر دل سرد شدن و کتاب کاملا ارزشش رو از دست داد. من چند روز قبل بسی فیسبوک سر زدم، متوجه یکی از هموطنان ما شدم که به کتابخانه سر میزند تا چند جلد کتاب بخره. در شروع هموطن ما نگران قیمت کتاب می باشد، اما بعدا دریافت می کنه که کتاب ها قیمت 10-15 تا بلندترین 20 افغانی هست.
این در حال است که بیش از 3 سال از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان می گذرد و هیچ بهبودی در وضعیت اقتصادی مردم مشاهده نمی شود. بسیاری از جوانانی که در دوران جمهوریت مخلوع به کتابخانی علاقمند بودند، اکنون در جستجوی نان حلال برای خانواده های خود هستند. بر اساس گزارش اخیر سازمان جهانی نظارت بر گرسنگی، نزدیک به 12.4 میلیون افغان تا ماه اکتبر با ناامنی غذایی روبرو خواهند شد. اسماعیل لشکری یکی از مسئولان چاپخانه های کتاب میگوید که در دوران جمهوریت کارشان رونق داشت و مردم بیشتر کتاب می خریدند، اما با بازگشت طالبان کاربارشان کاهش یافته است.
مطالعه و کتابخانی متاسفانه در افغانستان از بسیار سالهای دور و دراز پیامد خوب مثبتی نداشته، اما در 20 سال اخیر دوران حکومت یک مقدار بهتر شده بود، به دلیل اینکه نسل جوان دوباره به دانشگاه ها راه یافت و دانشگاه ها منبع انتشار علم بودند. با آمدن نظام امارات و تغییر رژیم، چون دانشگاه ها بروی دختر خانم ها بسته شد، این باعث شد که یک مقدار کتابخانی از این بود صدمه بسیار شدیدی ببینه.
فرهاد رحمان هشدار می‌دهد که ادامه این وضعیت پیامدهای ناگوار خواهد داشت.
مردم به خاطر شرایط بد اقتصادی و جنگ و بیروزگاری نمیتونن که کتاب بخونن و این سبب میشه که جامعه بیشتر تاریک میشه و نشانه خوب نیست، و اگر بر این موارد توجه صورت نگیره، افغانستان در آینده ها یک کشور کاملا تاریک و یک نقطه روشن نمیداشته باشه.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه مهمان آزادی آماده پخش است، اما پیش از آن خلاصه چند خبر. بر اساس گزارش ها، جرمنی امروز جمعه شماری از افغان ها را به افغانستان اخراج کرده و طیاره عاملشان دقایق قبل به میدان هوایی کابل فرود آمد. این اولین بار پس از حاکمیت دوباره طالبان در آگست سال 2021 میلادی در افغانستان است که جرمنی به طور دست جمعی افغان ها را به افغانستان اخراج کرده است. به گزارش خبرگزاری جرمنی، سخنگوی حکومت این کشور این شهروندان افغان را مجرمان جنایی خوانده، اما جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. سازمان همکاری اسلامی از حکومت سرپرست طالبان خواسته است تا تصمیمات خود در مورد تحصیل و کار زنان تجدید نظر کند. معاون این سازمان در یاوندی پایتخت کامرون در 50مین نشست وزرای خارجه کشورهای عضو این سازمان در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در مورد راه‌های تطبیق قطعنامه‌های وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی در افغانستان بحث و گفتگو کرده. سازمان همکاری اسلامی در بیانیه در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق خود اعلام کرده است که در این نشست در مورد مبارزه با تروریسم و مواد مخدر و وضعیت امنیتی بشری و اقتصادی افغانستان نیز بحث‌های صورت گرفت. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان میگوید که با هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان یونما همکاری نمی کند و آن را یکی از جهات مخالف می داند. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، پس از انتقادهای یونما از قانون جدید این وزارت و هشدار در مورد تاثیرات منفی این قانون بالای تعامل آنها در آینده با طالبان، وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان علیه این تصمیم اتخاذ کرده است. و مقامات اداره استخبارات مرکزی امریکا گفته است که هدف از حمله نافرجام بر کنسرت خواننده امریکایی تیلر سویفت در ویانا پایتخت اتریش کشته شدن 10,000 نفر بوده است. دیوید کوهن، معاون CIA در اجلاس سالانه استخباراتی و امنیت ملی امریکا، این مطلب را بیان کرده است.
مهمان آزادی.
محترم آقای سمر سادات، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
تشکر، ممنون مدرسید.
مثل همیشه در قدم اول از خود شما خواهش میکنیم که اگر خودتان به شنوندای عزیز ما خودتان معرفی کنین که در کجای افغانستان به دنیا آمدین، تحصیلات ابتداییتان چی بود؟
ما در سال 1338 در قریه فیروزبهار ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان به دنیا آمدیم و دوره ابتدایی را تا صنف 3 در امو قریه خود به اصطلاح در فیروزبهار اونجا تکمیل کردیم. بعدش باز متوسطه را در خود ولسوالی که به نام ولسوالی متوسطه یکاولنگ یاد می شد در اونجا تا صنف آخر صنف هشتم و بعد در زمان داوودخان بود و زمان باز امتحان کنکور می گرفتن. باز امتحان کنکور سپری کردیم، ما کامیاب شدیم به لیسه زراعت هرات. بعدش که از صنف نو باز شروع لیسه زراعت هرات تا صنف دوازدهم را دوران مکتب سپری کردیم. بعد از او باز آمدیم در اکادمی نظامی که بنام اکادمی تخنیک می گفتن که تخنیک اما تخنیک و اسلحه که در عربی پوانتون، ساحه عربی پوانتون بودن، در اونجا شامل شدیم و بالاخره مسلک ما تخنیک زیردار است. بعد از اینکه او تکمیل کردیم، بعد از او به سال 1359 به لوای هفت زیردار قندهار به ماموریت خود آغاز کردیم.
بعد از او که شما به این ماموریتتون آغاز کردین، نه به رتبه جنرالی چطور رسیدین؟
بعد از او با سال 1362 ما در اونجا در لوای هفت زیردار قندهار وظیفه خود انجام دادیم. بعدش بنابر ضرورت زمان و نیازمندی زمان که وجود داشت و بنابر تقاضای رهبری همون نظام، چون او زمان در دستگاه امنیتی افغانستان اشخاص و افراد را میگرفتن که اونا یک کمی برجستگی میداشته یا خواهی نسبت به خود نمیتین، ولی انتخاب از اونا بودن. بعدا ما سه نفر از قول اردوی قندهار انتخاب شدیم در بخش نظامی، آمدیم رفتیم تاشکند، شش ماه در اونجا تحصیلات خود ادامه دادیم و در بخش نظامی و استخباراتی و اطلاعاتی مسائل. بعد از ختم تحصیل آمدیم در یکی از ولسوالی های بسیار خطرناک در اون زمان که به نام لوی ولسوالی ارگون یاد میشد که مربوط به ولایت پکتیکا بود، بنویسیم در سرحد وظیفه گرفتیم که هم سرحد با پاکستان است، با وزیرستان شمالی و جنوبی. در اونجا به یک مدت کار خود ادامه دادیم تا سالهای 1367 بود، نه یا کمتر از او بود به نظرم، در ذهن مقدر شد نسبت. آمدیم در کابل در سارندوی افغانستان، در اونجا وظیفه گرفتیم به حساب امید بخش امنیتیشان. بعدا خلاص خدمت شما عرض شد که به حیث مدیر عمومی زون سارندوی قندهار تعیین شدیم و در اونجا هم مدت یک سال وظیفه اجرا کردیم که او زمان همی نورالحق علومی به حیث رئیس تنظیمه و قماندان قول اردو ایفای وظیفه میکرد. از او زمان چون حالت اضطرار بود، شوروی ها برآمده بود، دیگه وظایف یک مقدار دشوار و مشکل بود. تا 12 شب من در دفتر خود کار میکردم و بعد از اون چیز بالاخره از اونجا تبدیل شدم به قماندانی شهر کابل. در اونجا یک مدت وظیفه را انجام دادیم الا آمدن حکومت مجاهدین. بعد از اینکه حکومت مجاهدین آمد، ما در سال 1374 بنابر جنگ های داخلی و تهدیدات امنیتی که نسبت به ما داده می شد، ما رفتیم به کویت پاکستان مهاجر شدیم. مدت زمانی اونجا در کویت پاکستان تا زمانی که حکومت موقت بر رهبری حامد کرزی تشکیل شد، در اونجا در کویت حامد کرزی و قیوم کرزی و جمیل کرزی که بزرگزاده شده بود، اونا در هم کویت با هم همسایه بودیم. در اونجا باز ما یک حزب سیاسی را ما و جمیل کرزی ایجاد کردیم به نام همبستگی ملی افغانستان. بعدش با سال 80 که وقتی که حکومت موقت تشکیل شد و رهبری حامد کرزی بعد از موافقه بون کابل حکومت احیا شد و من هم اومدم کابل. در اونجا دوباره احیای مجدد شد وظیفه ما، به حیث معاون امنیت قول اردوی مرکز تعیین شدیم. در اون زمان همی هشت ثور به اصطلاح تجلیل میکردن. حاجی شیرعالم میگفت یکی از قماندان های اتحاد اسلامی قماندان قول اردو بود، یک قماندان جهادی بود. باز ما چون مسئول امنیتی و قول اردو بودیم، در اونجا یک جشن هشت ثور بود، ما یک چند سکر که میخواست شارد کنن چی اطلاع به ما رسیدن، او رو ما کشف کردیم به اصطلاح که میخواست چمن حضوری رو بزنم و محلی برگزاری جشن. وقتی که او رو ما کشف کردیم و او رو به دست آوردیم، بعد آقای شیرعالم لازم دید رتبه جنرالی رو برای ما پیشنهاد کردن. خوشبختانه باز منظور شد و بعد از او علمی رتبه جنرالی رو ما از اونجا به دست آورد. برای جناب نظر سه مدتی که ما در کابل آمدیم، خود زمان از هرات که آمدیم به اکادمی نظامی، ما برنامه تحصیلات نظامی خود کمی فشرده ساختن، اکادمی و عربی پوهانتون و اینا برنامه 3 ساله را تقریبا 2 سال تمام میکردن.
این دیگه دوران بعد از مرحوم داوود خان میشه دیگه زیادتر تحصیلات شما.
بله زمان داوود خان ما وقتی که سال 52 داوود خان کودتا کرد مثلا تقریبا فکر کنم سنفی 6 بودیم، که باز به سال 55 ما آمدیم به چیز به لیسه آمدیم به اصطلاح. دیگه دوران داوود خان دوران حکومت ملی دموکراتیک که آغاز انقلاب ثور و دوران بعد از تحولی شش جدی که به اصطلاح حکومت ببرک کارمل، بعد دوران حکومت دکتر نجیب الله، حکومت مجاهدین، یعنی تا امی از 1398 وقتی که ما به تقاعد قبل از موت سوق شدیم، در زمان حکومت اشرف غنی یک فرمان را اشرف غنی اونجا صادر کرد که فرمان را ما در نمو صفحات مجازی خود نوشته کردم که کودتای سفید رئیس جمهور علیه قوای مسلح افغانستان. ما یک آدم بودم نظر سر که در جریان وظیفه خود با وجودی که اجازه اصلا قانونا وجود نداشت، ولی ما چون منافع ملی افغانستان در اونجا به خطر مواجه شده بود، یک تجزیه را در قوای مسلح افغانستان اشرف غنی خان آغاز کرده بود. در اونجا ما در صفحه فیسبوک خود نوشته کردم که کودتای سفید رئیس جمهور علیه قوای مسلح افغانستان. یک اداره ما داشتیم به نام اداره 33 که او مطبوعات مطالعه میکرد و میخونه دیگه، باز اون چیزی مرا دیده بود، یادداشت کرده بود، برده بود به رئیس عمومی امنیت ملی که او زمان آقای استانکزی بود. این رئیس دفتر گفته بود که امی جنرال بخواهیم نصیحت وصیتش که چی نوشته کرد، این جنرال امنیتی است لازم نداره. بعد از اون اونا خواستن باز ما که خواست ما استعفای خودم نوشته کرده با خود بردم، ما فهمیدم که سوره این موضوع است. باز قیم خانم داشت از فرا بود، آدم بسیار خوب بود، دوستای ما بود، مرا میشناخت و ما گفت جنرال دیوانه شده چه شده یه چیزا رو. ما گفتم نه این دیوانه نشده، ما صدای خود کشیدیم، این منافع ملی ما در خطر است. ما گفتم اگر شما چیزی ندارین یعنی استعفای ما از این کاری کردیم دفاع میکنم. بعد استعفا را که برده بود برای استانوزه گفته بود جنرال حق جانی بس استعفای ما را در جابی میز خود قید کرده بود. خب خلاصت و زمانی که استانوزه بود ما تقاعد نکردیم بودیم. وقتی که جای سراج آمد مجلس رئیس امنیت ملی افغانستان با دونا به تقاعد ما رفتو کردن. در اون زمان تقریبا قوای ائتلاف در افغانستان حضور داشتن. ما من حیث نماینده رسمی اداره امنیت ملی افغانستان گفت 4 سال در قوای ائتلاف در ایساف در مرکز ایساف در اونجا نمایندگی میکردم، در جلسات تصمیم گیری و پلان گذاری و در جلسات نهایی که در سطح رؤسای استخبارات هر سه نهاد و رئیس استخبارات ایساف و رئیس شورای هماهنگی شورای امنیت افغانستان ما در وسط اشتراک میکردم. مدتی که در اون زمان بود ما امی نگرانی ما امی تشویش ما همیشه امی بود که ما یک تجربه تلخ تاریخی را از دوران حکومت دکتر نجیب الله و از زمان مذاکرات که بین سوان دوست پروسی بین سوان و این حرف ها ما یک تجربه تاریخی را داریم که میره در طولو نیوز و گپا مطرح ساختم تشویش خودم که اگر امریکایی ها پیش از اینکه یک حکومت مشروع و قابل قبول و یک حکومت فراگیر ملی تشکیل نشوه و یک تضمین منطقی و بینلی به وجود نبیه و امریکایی ها یک قسمتی از قوت خود در سفارت یا در بگرام نگاه بداره تا زمانی پایه های اساسی حکومت پابرجا شوه و یک تحکیم پیدا بکنه، بعد از خروج از جا امکان پذیر است. ولی قبل از او اگر امریکایی ها افغانستان را ترک میکنه افغانستان میره به سوی فاجعه تا معیار بشری. بعد از او باز در سال 1398 وقتی که ما به تقاعد قبل از موت سوق شدیم باز ما اعتراضیه یک مجلس اعتراضیه را تشکیل کردم در کارتر 4. در اونجا تمام جنرال های قوای امنیتی افغانستان را دعوت کردیم. در یک از منازل یک از جنرالایی که جنرال صاحب نازک خان خانه داشت به اصطلاح که مجلس بالای بامش دایر کردیم چون جای نمیشد، تعداد 80 نفر جنرال ها بودن. من اونجا سه موضوع رو مطرح کردم: مسئولیت برای جنرال ها، اعاده حیثیت برای جنرال ها، حقوق برای جنرال ها. این سه شعار رو به خاطر ازی مطرح کردم، سه موضوع رو، که اعاده حیثیت به این معنا بود که اشرف غنی خان در یکی از کشورهای خارج در یکی از مجالس اینا مطرح کرده بودن که ما اینقدر جنرال فاسد از قوای مسلح افغانستان خارج کردیم ما احتراز ما این بود که رئیس جمهور که خود سرکماندانی اعلای قوی مسلح میگره، اگر اینا جنرالای خود فاسد میگن، شما هم در حقیقت سالم و ثابت نیستین. اشرف غنی رسما دعوت کردم به مناظره که بشنه با من، اگر ما فاسد هستیم ثابت بسازه. خب یک نفر در قوای مسلح افغانستان شاید جرم را مرتکب شده باشه، یک جنرال، یک کماندان کلی اردو، یک دیگه، ولی نمیشه که تمام جنرالای قوای مسلح افغانستان ما فاسد بگیم. حقوق برای جنرالا که ما را پر بال ما را کندن، رها کردن. سوم مسئولیت برای جنرالا که ما مسئولیت نداشتیم، پر بال ما را کندن. بعد از او امو حالت کمی انکشاف کرد و بالاخره به شعار ما مسئولیت برای مردم افغانستان میخواهیم، تحت این شعار ما یک حرکت را برای حرکت انجام ملی افغانستان را اندازی کردیم. درد ما درد ملی بود، درد خود ما نبود. بعد از اون درد درد ملی شد که ما مسئولیت برای مردم افغانستان میخواهیم. باز از سفارت آمریکا هم به ما تماس داشتن، آمدن، یک ملاقات با اونا داشتیم که شما چی میخواهید. ما گفتیم ما مسئولیت برای مردم افغانستان میخواهیم. آنچه قوای ائتلاف در افغانستان انجام داده ما راضی نیستیم. آنچه که تصمیمی که شما گرفتین آقای خلیلزاد، مذاکرات آقای خلیلزاد، من جدا از طریق صفحه تلویزیونی تولو نیوز نقد کردم. مذاکره بین الافغانی اگر ثابت و سالم باشه، پشت درهای بسته مذاکره صورت نمیگیره. این مذاکره دو جانبه نمیباشه، باید چهار جانبه باشه. هم دولت افغانستان، هم طالبان، هم امریکا و هم پاکستان. اینا مذاکرات باید انجام بده در حضور رسانه ها به شکل علنی که همه بدانن که در این چی میگذره. ولی این مذاکره که آقای خلیلزاد تنگاتنگ پشت درهای بسته بدون حضور میدیا با طالب ها انجام میده، ما این یک مذاکره نه، بلکه یک معامله ننگین استخباراتی میدانیم. من 13 ماده را برای جمهور پیشنهاد کردم، از جمله سه ماده مهمش خدمت شما عرض میکنم. من میره گفتم که رئیس به جمهور قیام ملی را اعلان کن، حالت اضطرار اعلان کن، بسیج قوا کنید، از جمهوریت دفاع کنید، که آنچه که انتظار میره ما میریم به سوی یک بحران بسیار خطرناک. زمانی است که ولایت هنوز سقوط نکرده، ولی ولسوالی ها به نظر ولایت امروز اولین ولایت بود که سقوط کرده بود، ولسوالی ها پای هم سقوط میکرد. برای جمهور خطاب کردم، نه جمهور یادداشت میگرفت و میبم در مجلس حضور داشت، مشاور امنیت ملیشان. وقتی که نوبت برای جمهور رسید، گفت که جنرال سادات، من حرف شما را عملی میکنم. روی خود طرف اولو میکرد که بردی مشورتی را در سرکماندانی اعلی ایجاد بکنین و جنرال سادات در اونجا باشه، نظریات اینا هم هنگ شود، به ما داده شود. فردایش بود که رئیس دفتر جناب علومی صاحب با ما تماس گرفتن. رفتیم دفترشان در ساحه شیرپور بود. گفت که حرف رئیس جمهور ما باید با چه طرز عملی کنیم، نظر دیدگاه شما چی است. چهار جنرال بنمندگی وزارت داخله و دفاع و از همین مردم ها هم اونجا نشسته بودن. خواهد نظر اول خواستن، یکی گفت کمر بندی کابل تقویه بکنیم، یکی گفت ای میکنیم، یکی گفت آن میکنیم. ما حرفی نداشتم. علمی روی خود طرف نکرد، گفت جنرال گفت روز هیچ گرب نمیزنیم. من گفتم من حرفای همی دوستا را تایید میکنم. بعد جلسه را ختم کرد و بیرون برآمد امرای ما. باز خداحافظی کردم با دیگرها، باز دست مرا گرفت، پس داخل شعبه شدیم. مرا گفت که نظری چی است. من گفتم همونطور واضح و سریع و روشن برید میگم جناب علومی صاحب که جناب رئیس جمهور اشرف غنی خان شامل توطئه است و یک توطئه بسیار کلان روی دست است در افغانستان. افغانستان میره به بحران. افغانستان معامله شده دو بار در راولپندی اینا ملاقات هایی داشته. دیگه شما متوجه جان و صحت خود باشین. دیگه بگذارم گفت چی میگه سعادت؟ بگفتم همین چیزی که میگم. از همونجا خداحافظی کردیم مردوی ما. من اومدم طرف خانه اینا. بعدش مدتی بسیار کوتاهی جمهوریت ساقط شد. بعد از سقوط جمهوریت ما هم دیگه به دیار غربت و به مهاجرت مجبور شدیم که وطن ترک کنیم. ای بود خلاص جریان چیز جناب نظرس.
حالا به گذشته باز یک دفعه دیگه بریم. خب در دوران که شما بودین زیادتر دوران بسلا کامونست ها بودن دیگه، حزب خلق و پرچم حاکم بودن. شما خودتان از نقطه نظر ایدئولوژی عضو از احزاب سیاسی بودین یا نبودین، یعنی یا به طرف بودین؟ نظرتان در این باره چی است؟
جناب نظرس در افغانستان، افغانستان یک جغرافیای بسیار کوچک است و تعداد نفوسش به شما بهتر معلوم است که 3 میلیون بالا نبوده. دیگه در افغانستان ما بی‌طرفی رو نمی‌بینم.
شما چه قسم موقف دارین از خودتان اگر بگوین؟ نه از خودتان.
بله من عضو حزب دموکراتیک خلق افغانستان بودم. بله از سنفی بسیار خورده بود، سنفی 8 ما مبارزات سیاسی را شروع کردیم و یکی از فعالین بودیم زمانی که در لوای افتردار قندهار بودیم، منشی سازمانی اولیه ملیوا بودیم. ما فعالیت های گسترده داشتیم، ولی همیشه در حالت اعتدال ما کار کردیم. مخالف امو حرکت های منفی در زمان حفظ الله امین خصوصا که بالای مردم ما ظلم متعدی صورت گرفت، ما یکی از مخالفینش بودیم، شدیدن منتقدشون بودیم، ولی بله ما یکی از امو فعالینی حزب دموکراتیک خلق افغانستان بودیم. و یک مایه چیز در این قسمت یادآور میشم که ما وقتی که در بیرون از کشور آمدیم که عالی خدمت ما از کردم گفی آخر ما بود، ما در اینجا هم آرام نشستیم، باز ما مسائل را در رابطه با افغانستان در اینجا هم یک شورا را ساختیم به نام شورای تفاهم ملی افغانستان. تیرم اگر شما لازم دیدید ما به شما توضیحات میدیم.
موضوع ای است که در افغانستان تحولات بزرگ آمد، مگم هیچ ملامت پیدا نمیشه، یعنی هیچ کس نمیگه که من ملامت بودم. اگر یک نظر کوتاه به گذشته انداخته شوه، آیا اشتباه در کجا بود؟ چرا خلقی و پرچمی ها مثلا به این وضعیت افتادن؟ یکی موضوع. دوم، بسیاری از مورخین موضوع کودتای داوود خانم بسیار انتقاد میکنن که درست نبود. مثلا در دوران ظاهرخان میگن که در پارلمان هم خلقی بود، هم پرچمی بود، هم اخوانی بود، هم طرفدار شاه، هم لیبرال ها کلگی بودن، در اونجا در پارلمان گپ میزدن. اینطور یک آستاستا میرفت به طرف یک دموکراسی نتیگاپا، اما در اون وقت داوود خان کودتا کرده که بعد از او برالای داوود خان هم کمونستا کودتا کردن. اینا کلشان یک زنجیره از اشتباهات بوده. شما در این باره چی فکر میکنین؟ چرا این کارا شد؟
جناب نظر شد یکی از بدبختی های تاریخ افغانستان همی بوده که از کودتای سفید داوود خان آغاز میشه متاسفانه، و متاسفانه که افغان ها همیشه چنانچه شما فرمودین که تشنه قدرت هستند. امی اگر ما شما به تاریخ افغانستان نگاه کنیم، امی شاهان یکی پی دیگر یکی دیگه خود حذف کردن و از بین بردن، قدرت به زور گرفتن. داوود خان زمانی که سفری در زمان در مسکو داشت، در اونجا یک اشاره ای از طرف امو حکومت سابق اتحاد شوروی سابق مزاحمتش برش شده بود که افغانستان به تحول نیاز داره، یعنی ذهن داوود خان به اصطلاح یک کمی تکان داده بود که وقتی که داوود خان از سفر برگشت، بعد یک ائتلاف را به طور خفیه با جنای پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان به وجود آورد، و وقتی که ائتلاف شکل گرفت باز یک قتل مرموزی که او هم از جانبی یکی از اعضای برجسته حزب دموکراتیک خلق افغانستان صورت گرفت که قتل میر اکبر خیبر بود، و این ائتلاف منجر به کودتا شد.
مثلا شما من حیث کسایی که عضو همی سازمان بودین و نظامی بودین، یعنی اصل مشکل ده این نیست که مثلا اردوی ملی افغانستان قسم خورده بودن به سلطنت پادشاهی وفا نکردن، به جمهوریت وفا نکردن، به رژیم های کمونیستی وفا نکردن؟ یعنی چرا اتر یک کار شد؟ یعنی در هر رژیم مثلا اینا همکاری کردن و خود حق با جانب هم میدانن به طور مثال، نه؟ از او خاطر چرا این کار شد؟ و یعنی سبب اصلی ای را گفته نمیتونن خلق و پرچم یا هر کس که هست، وقتی که در اردو سیاست داخل شد وضع خراب شد، وقتی که در پلیس سیاست داخل شد وضع خراب شد، وقتی که زیرزمینی کارهای زیرزمینی شد گپ خراب شد، چرا ایره یک تحلیل خوب نمی کنین؟ من از کسی که تجربه دارین در ایسا،
من خدمت شما عرض کردم سوالات خود شما جواب دادین جناب ندرسه. زمانی که اردوی افغانستان هم بعد از کودتای سفید داوود خان که ما اون رو میخواستم توجیه کنم به این مرحله حساس تاریخی، در اینجا هم دست بیرونی ها بود که من اشاره داشتم به رهبری اتحاد شوروی، وقتی که داوود خان از اونجا سفر برگشت، امریکایی ها حساس شد در برابر از این گفت. وقتی که او آمد ائتلاف کرد با چیز در داخل حزب دموکراتیک خلق افغانستان، شخصی به نام حفیظ الله امین مهره سیاه بود. او تحصیلات خود در امریکا کرده بود، او از لحاظ استخباراتی این نفوذ داده شده بود. وقتی که ای آمد اینجا که مسئله را سازماندهی کرد، چون مسئول نظامی حزب هم بود، وقتی که آمد این موضوع را چی کرد، اینا یک هماهنگی داشتن دیگه، آگاهی پیدا کرد، او طرف و جانب طرف دیگه حساس شد. بالاخره برای عبدالله امین دستور همی آمد که باید کودتا کنن تا که اونم به اصطلاح 7 ثور که رهبرای حزب که در اونجا زندانی کرده بود داود خان، اینا را باید نجات بدن. چرا او رهبری اعمال و اونا گفتن که ما آگاهی نداشتیم که افضل یمین سر به خود کار انجام داده و بالاخره اونو کودتا سره مرگ مرموز خیبر و این مسئله باعث دیگه پاش شد که بالاخره دست مرحله به این. ولی اردوی ما در اون زمان سیاسی شده بود، مثلا وطنجار، مثلا گلابزوی، مثلا این و آن، اونایی که در حرکت در انقلاب سهم داشتن اونا اعضای حزب بودن. وقتی که نظام ها سقوط میکرد اردو هم عزم میپاشید مثل دیواری نمناک. چرا این رقم میشد؟ به دلیل اینکه اردو وابسته با اونمو رژیم، با اونمو نظام، با اونمو رهبری بود. ولی همینجا جمهوریت که ساخت کرد 350,000 قوای مسلح چادران دار مسلح رو ما داشتیم. بهترین کادرها مسلکی از اردوی تعلیم دیده، آب دیده، سلاحهای مدرن. چرا اینو ساخت میکنن؟ چرا اینو دفاع نمیکنن؟ چرا خبر ندارن؟ رئیس امنیت ملی افغانستان یک پسر جوان بی تجربه رو آوردن ساختن، در اونجا یک ترجمان بود، آوردن اون رئیس امنیت ملی افغانستان ساختن. چرا جمهوریت اینو دفاع نکردن؟
خب جنرال صاحب دیگه به اون حساب اصطلاح مردم ما هیچ کس نمیگه دوغ و ترش است. حالا کل گروپا بر خود یک توجیه جور کردن، منتها ای بی یک بی طرفانه یک تحلیل به خیالم به کار است. در اون زمان مثلا هم اردوی که در افغانستان هم بود، من یاد میاد که از امی جنرال ها و امی صاحب منصب ها یا در خانه خود نفر خدمت داشتن، یک عسکر می آوردن در خانه خود و او را سرش کالاشویی می کردن، پشت سودا روان می کردن، هر کار سرش می کردن. حالا در اونجا یک جنرال کسی پیدا نمی شد که می گفت که او در این عسکر به خاطر وطن است، نه به خاطر کالاشویی. این عسکر به ایست این حالا کلگی می گن که من جنرال هستم و من عسکر هستم و من صاحب منصب هستم. شاید بسیار نفرهای پروفیشنال حرفه‌ای بوده باشه، اما وقتی که این چیزها را می بینه صدای خود را نمی کشه، آیا کل جنرال های افغانستان از یک سر ملامت نیستن؟
چرا؟ چرا؟ دقیقا در زمان شاه جناب نظر یک دوران بسیار خاموش بود.
حالا وقتی که عسکر تربیه میکنین، یعنی هیچ جنگ منگ نباشه. مثلا در بسیاری ممالک امیال میبینیم که ایج نه جنگ است نه دیگه است، مگم اردوی خود دیگه خود ایتر قوی میسازن، عساکر خود تربیه میکنن. یعنی امیر جنرال ها یا صاحب منصب ها امیر نمیفهمیدن در دوران که ما خو اردو را باید صحیح نگاه بکنیم، بر روز مباده اگر کودتا میشه دیگه میشه دفاع کنیم. نی؟
متاسفانه که مشکل افغانستان جناب نظر صاحب شما بهتر میفهمند که ابعاد داخلیش کمتر نسبت به ابعاد بیرونیش است. همیشه از بیرون کشور ما آسیب دیده، اردو را هم اونا هدف قرار دادن، از بیرون نفوذ دادن افراد اشخاص. متاسفانه که افغان ها هیچ گاهی
خارجی ها خو نگفتن که به اردوی ملی که تو عسکر ببرد خانیت نفر خدمت بساز. نه منتها در اینجا آله مثلا گذشته همین جنرال صاحبا که فعلا نویسنده هستن و خاطرات نوشته میکنن، یا در بین خود قبل از این که مسائل شخصی خود بگوین یا حیثیت خود بگوین، حیثیت مملکت و حیثیت اردوی ملی را اول محکمه بکنن، یک مثل محکمه واری بگوین که اینی کارا شد که کلش اشتباه بوده، اینه میده اگر بتانن اعتراف بکنن. ای هر کس میخوای شخصی از خود دفاع کنه، من خب ملامت نیستم.
جناب نظر صاحب ما همه اشتباهات ما خدمت شما عرض داشتم که ما یک کتاب نوشته کردیم، همه اشتباهات هم مطلق در اونجا ذکر کردیم. بله، ای از جمله اشتباهات بسیار بزرگ و تاریخی هم قوای مسلح افغانستان است، شخصیت های افغانستان به شمول وزرای دفاع و رؤسای جمهور امی بوده. متاسفانه که من خدمت شما عرض داشتم که هر کس بر بنیاد منافع خود اردو را استعمال کردن و اردو را هیچ گاهی ملی فکر نکردن و بنیاد ملی را هم در نام پسوند هر حرفی در اینجا در افغانستان متاسفانه ملی هست. ما 120 حزب سیاسی داشتیم، همه ایش پسوند ملی داشتن ولی یکش ملی مفکوره نداشتن، ملی عمل نکردن، همه سمتی و قومی و به اساس یک معیار شخصی برای خود ساختن، برای محافظت خود، برای شهرت خود، برای کسب اما قدرت خود دیگه. متاسفانه همه چیز ما داشتیم در افغانستان ولی فکر ملی وجود نداشت، بسیار کم.
مثلا شما خودتان دفاع میکنین، کتاب نوشته کردیم، دیگه کردیم، مگه میخو کافی نیست؟ نه، یعنی شما ولی شاید بسیار انسانای با وجدان پاک بوده، اما ما نتیجه را سعی میکنیم. نتیجه قسمی است که قدر جالب نیست، یعنی اردو نتانسته تمام وظایف خود عملی بکنه. حالا با در نظر داشته اما قدر مشکلات، حالا شما به عنوان جنبندی سخنانتان چی گفتنی دارین؟ یعنی از این بحث ما چی برآمد؟ یعنی شما به خاطر ساختن یک اردوی ملی چی چیزا باید شود؟
که بعد از سقوط بیرون آمدیم، ما آرام ننشستم، ما یکی از راه های حل قضیه بحران افغانستانه یک اجماع ملی را دانستیم که اجماع بزرگ ملی شکل بگیره. افغانها به هر مفکره و به هر فکری که هست اینا باید دور هم جمع شود تا زمانی که افغانها خودشان به سرنوشت خود تسلط پیدا نکنه، افغانها خانه خود خودشان نسازه، بیگانه ها برای ما نساختن، نه روسا ساختن، نه امریکایی ها ساختن، 20 سال در اونجا حضور داشتن. هیچ کسی هر کشوری بر بنیاد منافع خود است. افغانها هستند که متاسفانه پشت منافع دیگرها گشته رئیس دوید رئیس که چی وقت اینا را نره دوباره به قدرت میرسونه. در طرح اجماع ملی که ما یک اردوی واقعا ملی که نداشته باشیم افغانستان ساخته نمیتونیم. اردوی واقعا ملی به معنی است که به اساس دوره مکلفیت و به خودکفا و متکی به خود و در درج قانون اساسی وظایف اردو شده. هیچ گاهی ما در قوانین اساسی افغانستان اردو و قوات‌های دفاعی و امنیتی افغانستان درج نشده، وظایفش مشخص نشده، صرف یک دفتر ذاتی به اصطلاح یک چیز داشته، قوانین مختص به خود و در قانون اساسی کدام مکلفیتی برای زونا چی نشده، غیر تمام چیزی به طور عام یک ذکر شده.
محترم جناب سمر سعادت، بسیار تشکر از مصاحبتان.
ممنون.